روایت امروز.
روایت امروز.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز و برنامه روایت امروز از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. من قدیر مشرف هستم و در این نیم ساعت مهمان منازل شما خواهیم بود. شما این برنامه را به گونه مستقیم از صفحات وبسایت دری صدای آمریکا هم شنیدن میتونید. شنوندگان گرامی، پس از آن که ملا هبت الله خانزاده رهبر گروه طالبان با صدور فرمان کشت کوکنار و هر گونه مواد نشاور در سراسر افغانستان به گونه مطلق ممنوع اعلام کرد، حکومت طالبان کارزار را برای ریشه‌کن کردن کشت کوکنار آغاز کرده است. طالبان که بیش از 9 ماه پیش قدرت در افغانستان برای بار دوم به دست گرفتند، به تاریخ 3 ماه اپریل اعلام کردند که پس از این هیچ کسی نمیتونه در این کشور کوکنار بکاره. اما این ممنوعیت در حالی صورت میگیره که اقتصاد افغانستان در پرتگاه سقوط قرار داره و با تسلط مجدد طالبان در اگست سال گذشته، تمویل کنندگان خارجی کمک‌های مالی خود به افغانستان توقف و یا هم کاهش دادن. افزون بر این، بدترین خشکسالی نیز مردم افغانستان بیشتر در فقر و بحران اقتصادی فرو برده است. در برنامه امشب روی دلایل افزایش کشت کوکنار و ای که چرا حکومت پیشین با وجود کمک‌های جامعه جهانی و برنامه‌های متعدد بدیل معیشت و کشت بدیل نتونست که جلوه کشت و تولید مواد مخدر و مواد نشاور در افغانستان بگیره صحبت خواد کردیم، و ای که چه تأثیرات اقتصادی کشت مواد مخدر میتونه بالای مردم داشته باشه و اقتصاد مواد مخدر در این 20 سال اخیر از کجا بیشتر آب خورده. دو مهمان عزیز داریم. محترم همایون نوابی، مشاور معینیت مبارزه با مواد مخدر در وزارت امور داخله در نظام جمهوریت، و محترم فرشاد حکیمیار، تحلیلگر مسائل اقتصادی مستقر در واشنگتن، که ما به هر دو مهمان عزیز ما خوش آمدید میگم و سپاسگزار هستم که در برنامه با ما هستند. نخست میریم به سراغ آقای نوابی. آقای نوابی را ما از طریق واتساپ در برنامه با خود داریم. آقای نوابی سلام، ما خدمت شما، تشکر از اینکه وقتتان را برای برنامه دادن. در قدم نخست میخوایم از شما پرسان بکنم که 9 ماه پیش کدام ولایت افغانستان بیشتر شاهد کشت مواد مخدر بود؟
سلام بر شما و شنوندگان محترم، مهمان حاضر در برنامه. ولایتی که بیشتر در طی 10 الی 12 سال در کشت کوکنار زیاد فعال بودن، ولایت بودن که بیشتر ناامن هم بودن، مثل ولایت هلمند، ولایت های مثل اروزگان، بادغیس، هرات، البته در کل افغانستان بودن، ولی ولایتی که بیشتر ناامن بودن و تحت سلطه مخالفین دولت وقت بودن، در اونجا بیشتر کشت میشد.
دلیل عمده که حکومت جمهوریت، نظام جمهوریت در افغانستان با وجود کمک‌های جهانی و برنامه‌های متعدد بدیل معیشت نتونست جلو کشت مواد مخدر در مناطق مختلف بگیره چی بود جناب آقای نوابی؟
تشکر. به طور خلاصه میتونیم بگویم که عدم انسجام در برنامه‌ریزی قبلی بود. در وقت نظام جمهوریت میگیم برنامه ها متعدد بود ولی منسجم نبودن. پالیسی و استراتژی که ایجاد شده بود بیشتر انعکاس نیافته بود با پارتنرها یا شرکای کاری، منظورم از وزارتخانه یا ادارات مرتبط با مبارزه با مواد مخدر بودن. البته عدم تعادل در خود ارائه برنامه های بدیل معیشت نسبت به چالش، به طور مثال چالش های ما بسیار در ولایت هلمند ما در سال می داشتیم، اما برنامه های بدیل معیشت ما می رفت در ولایت هرات که کار می شد، یک جای دیگه کار می شد که نسبتا امن بود. خود از این باعث شد که به نوع دهاقین و حتی قاچاقبرا اینا تشویق می شدن که بیشتر ناامن بسازن و درآمد بیشتر از این ساحه بگیرن.
یکی از موضوعات را که شما هم به او اشاره کردین موضوع بدیل معیشت و یا کشت بدیل بود. در اینجا خود معینیت مبارزه با مواد مخدر در وزارت امور داخلی نظام جمهوریت و سایر مسئولینی که پسان در سطح وزارت این موضوع ارتقا کرد، چگونه نتانستن که یک هماهنگی را میان ادارات تمویل کننده و عملی کردنش در محلات انجام بتن؟ من به خاطر دارم بسیاری جاها زمانی که بدیل معیشت برنامه ریزی میکردن، این نه تنها که باعث کاهش کشت مواد مخدر میشد، در بسیاری جاها باعث افزایش مواد مخدر در سال بعد هم میشد. مثلا تعداد کسایی که ما را میشنوند و شما هم در جریان هستن شاید به خاطر داشته باشند که یکی از برنامه‌ها در مو حوایل در سال‌های 2004-2005 بود که به خاطر از اینکه دهاقین و زارین اگر که به کش مواد مخدر مبادرت می‌ورزیدن تشویقشان بکنن که دیگه مواد مخدر کش نکنن، اینا را برشان پیسه می‌دادن. سال بعد دیده شد که او کسایی که مواد مخدر هم کش نمی‌کردن، اونا به خاطر که پیسه بگیرن پس دوباره اونا هم به کش مواد مخدر رو آوردن. آیا اقدامات لازمی در این قبال برداشته نمی‌شد، یا اینکه یک هدفگیری منظم در قبال محو مواد مخدر در افغانستان وجود نداشت؟
من نمیخوایم از مسائل دفاع کنم، اما در چیزی که در تاریخ در طول از اینا ما دیدیم میخوایم کمی عقبتر ببینیم. شما سالهای متمادی در افغانستان حدودا از 10,000 بالا هکتار کشت قبل از نظام جمهوریت هم ما داشتیم، قبل از نظام های قبلی هم. بنابراین در نظام جمهوریت مبارزه با کشت کوکنار یا مواد مخدر در کل یک پدیده واقعا جدید بود و اداراتی که برازو جور شده بود کل از اینا ادارات جدیدتر بودن و بیشتر کپی میشد برنامه ها از کشورهای منطقه و یا فرامنطقه که چطور اونا موفق بودن برای مبارزات خود با مواد مخدر. اما این دقیق است که ما برنامه هایی که کپی کرده بودیم آورده بودن در افغانستان تطبیق می شد بیشتر تطابق می کرد با مطالعاتی که از اجتماع امو کشورها از مردمش یا از عناناتش از کلتورشان و تا از اقتصادشان گرفته شد. اما در افغانستان برعکس، اکثرا این نسخه هایی که استفاده شد چون خود مردم با یک پیشینه تاریخی فقر و اینا دست پنجه نرم میکنن، مثل که شما گفتین پولی که آمد به خاطر از اینکه مشرف های باشه که اینا را دهاقین ما را وسایل مردم عزی پدیده بد یا غیر قانونی جلوگیری کردن و تشویق کنن برای مثبت تر بنان، اینا از این هم استفاده سو شد و این موضوع واقعا این درس ما در یکی از درس های آموق شده ما می بود که ما باید بیشتر و به می خاطر بود که بعدن در سالهای بعد سالهای 2010 و 2011 و تران باز ما تانستیم که برنامه مختلف جور کنیم نسبت به این که ما مستقیما بریم پول بتیم یا مردم توجهش به نحوه در دوتره حساب مطوف کنیم. ما بیشتر خواستیم که با پالیسی ها، راهکارها، قوانین، تنفیذ قانون با این مسائل بیشتر هم جلوگیری کرده بودیم و هم مشابه ها را برشان داره بودیم. به می خاطر بود برنامه مثل زعفران، برنامه های مثل کشت پنبه و سایر هم کش کراپ که میگن یا ولیو ادیشن یا مو ارزش افزایی به محصولات خود زراعتی افغانستان بعدها بیشتر رونق گرفت. اما متاسفانه در وقت رونق گرفته بود که ما زیادتر ساحات امنه که بتانه کارمندای ما یا همو مسئولین ما به اونجا برسه و برنامه ها را تحویل کنن و یا آگاهی را بلند ببرن، این ساحه واقعا زیر چار رفته بود. متاسفانه در مساجد به اندازه در خلاف دولت تبلیغ می شد که حتی کشت کوکنار هم در اکثر جای ها ملای مامان می گفتن که قسمت شد شما
آشور
و مساجد
بده. بله. جناب آقای نوابی، با توجه به آنچه که در گذشته اتفاق افتاد اگر رویش صحبت نکنیم، خصوصا کسایی که فعلا نیستن که اونا از این موضوعات دفاع بکنن، میخوام یک سوال آخر از شما مطرح بسازم. اویی که چقدر زیاد افراد قدرتمند در بخش اقتصاد مواد مخدر در افغانستان دخیل بود؟ آیا معینیت مبارزه با مواد مخدر نظام جمهوریت و در کل نظام جمهوریت قادر به جلوگیری از همچی یک چیز بود یا که نه مقامات بلندپایه در این شراکت بیشتری نداشتن آنچه که ادعا میشه؟
متفاوت بود. ما نمیتونم به طور خاص نمیخوایم که رد کنیم این اداره، در سطوح مختلف وجود داشت، اما در اواخر ما به استلام و اهداف را تعیین کرده بودیم که در هر رابع یک ماه ما حدودا از 25 بیشتر قاچاق برای کلان مواد مخدر میگرفتیم که ما گزارش هایش در اواخر داریم از بدخشان، از خارج افغانستان، در خود افغانستان. بله یک تعداد مقامات بودند که مثل که اما پلیس مبارزه مواد مخدر در اواخر اقدامات بسیار جدی کردن، حتی مدیر مواد مخدر کابل خود یا رئیس عمومی کشف خود در سطوح مختلف اونا دستگیری کردن و به پنجه قانون سپردن. ولی متاسفانه باز براتون میگیم که چون قاچاق مواد مخدر و عواید از او به سطح بلند بود که از عواید و بودیجه تخصیص داده شده به مبارزه با مواد مخدر، یعنی با یک پول بسیار ناچیز ما مجبور بودیم با یک پدیده بسیار بزرگ از بودیجه و جسامت ما با اونا باید مقابله میکردیم که تا حد به نظر ما بسیار موفق بودن.
شما برای لحظات با ما روی خط باشین، ما میخوایم که بریم به سراغ جناب آقای حکیمیار و در قدم نخست نظر از اونا رو به عنوان یک کارشناس امور اقتصادی در قبال صحبت‌های شما بگیریم. جناب آقای حکیمیار خوش آمدین به برنامه. میشه که در قدم نخست نظرتان خلاصه در قبال صحبت‌های آقای نوابی داشته باشیم؟ باز بعض ما با آقای نوابی خداحافظی خواد کردیم.
سلام خدمت شما و مهمان محترم شما و همچنان تمام شننده های برنامه. ببینید در کل آنچه که مهم است ای است که مواد مخدر چی از نقطه شروع که اونمو کشت و زرش است تا به پروسس و انتقال و تجارتش از دید اقتصادی یک ثروت بسیار عظیمی است. و نظر به ارقام های اخیری که ما داشتم، بین 2 تا 4 میلیون انسان از این اقتصاد زندگی خود پیش میبرند، چی در سطح دهقان‌ها، چی در سطح کسایی که در جمع‌آوری از این کار میکنن و یا هم در تهیه از این و انتقال از این و باز حتی همون پول کلانه که در دست به حساب گروه های بالاتر میره، اینا میگیرن دوباره ای را چی خانه میخرن و چی در اقتصاد مصرف میکنن. این یک اقتصاد بسیار کلان است. بین من میشه آقای نوابی اما معلومات من را دقیق بسازه، ولی ارقام کلی تا جایی که من خبر دارم مثلا 5 تا 7 میلیارد دلار پولی است که از درک ازی در افغانستان میمانه، ولی تقریبا 6 تا 7 درصد کل ثروتی است که از نوعی مواد مخدر می و باقی موندهش میره به کشورهای بین المللی و منطقه و که در هی در درکت بسیار دسته کلان شامل است، چون بسیار یک ثروت کلان است و در کل از نگاه اقتصادی واقعا یک ثروت کلان است. و ای کاش یک رای پیدا می شد که این کشت و زر مواد مخدر به نوع قانونی می شد، تجارت از این مثلا انتقال داده می شد، به فروش از این به شرکت های دواسازی که از این استفاده خوب می کردن، چون بسیار اکثروت کلان مربوط به افغانستان است. ولی از نمو ابتدای مبارزه با مواد مخدر همیشه ای را از یک نقطه منفی دیدن، همیشه منابع مصرف شد در ارتباط به مبارزه از این و هیچ تلاش صورت نگرفته که از این از دید اقتصادی مسئله را ببینند، این مثلا یک بحث غیر جرمی شوه، یعنی مدیریت سازی و قانون بندی شوه، چون بسیار یک مسئله جنجالی است و بسیار کسا در این عرصه بازمو ثروت و به حساب قدرت خود از دست میدن. و به نظر من چون بسیار یک مسئله سیاسی کلانه است، هر نوع تصمیم گیری در ارتباط به از بین بردن از این یا تغییر دادن از این یا شیوه مدیریت ازی بسیار بسیار جنجال برانگیز و در سطح بسیار کلان سیاسی است. ولی مثلا تاریخ نشان داده در دوره اول حکومت طالبا اینا تصمیم گرفتن و تا اندازه زیاد با مو فشار سطح کشت و پروسس ازی را بسیار پایین بردن. و ولی در خود گروه طالبا مثلا بسیار عوامل است که ازی منبع استفاده میکنن، چی در جنگ هایشان، چی پیش از او، چی همین فعلا، بسیار یک منبع فایننس کلان است. و برداشت ما ای است که هر نوع اقدام در ارتباط به از بین بودن مواد مخدر به خاطر از این نیست که مثلا نان مردم بگیرن و یا هم ای بگوین یک مسئله حرام است. من فکر کنم این بیشتر یک بود تاکتیکی سیاسی داره در ارتباط به جلب همکاری کشورهای منطقه و جهان به خاطر شناسایی طالبان و فکر کنم این بسیار یک تضمین سیاسی کلان است. ولی در کل دیده شوه که این مسئله تا کجا پیش میره، چقدر این نقطه جالب میشه به کشورهای منطقه و جهان. و ولی مهمی است که نمود 2-3 میلیون نفری که از این ناحیه نان میخورن
بله
در نظر باید داشته باشیم.
تشکر.
بله،
من میخوام که در این قسمت که شما روی از این موضوع صحبت کردن که گفتین یک ثروت بزرگ برای افغانستان است و کاش تلاش های صورت میگرفت تا از نه یک دید جرمی بلکه از یک دید اقتصادی بهش نگریسته میشد. جناب آقای نوابی، آیا در این عرصه هم نظام جمهوریت به ویژه شما که در معینیت مبارزه با مواد مخدر در وزارت امور داخلی نظام جمهوریت بودن، همچون یک کار هم در این راستا صورت گرفته بود؟ اگر گرفته بود به کدام نتیجه رسیده بودن؟
بله، من تشکر از مهمان شما، نکات مهم اشاره کردن. فقط یک ارقام را که خواهش کردن، ارقام بین 75 میلیارد دلار است اوائل سالانه مواد مخدر افغانستان. البته طول تاریخ و منبع از یام سازمان ملل است، میور دی سی. در رابطه با سوال شما باید بگویم بله، ما پالیسی ها حتی در قانون مبارزه با مواد مخدر در اواخر، البته سال 2018 حتی تا سال 2021 ما زیاد کوشش کردیم که تعدیلات در قانون بیاریم. حتی کوشش بری بود که ما مواد کشف و ضبط شده را بتانیم به طور به جای از اینکه حریق بسازیم، ما را بتانیم به با شرکت های دواسازی و مسائل که مثل که دوست ما گفتن ما را به توسط قرارداد یک شرایط خاص به فروش برسانیم و یا حتی کشت خود در یک ساحات ما قانونی بسازیم، چون یک عاید بسیار بلند داشت. ولی به نسبت نبود امنیت، چون مثل که دوستان باید دجیران باشن، ما افغانستان با الحاق با تمام میثاق‌های سازمان ملل تعهد بری داشت که باید کشت کوکنار اگر صورت میگیره باید از INCB اونا چی خود داشته باشن، مجوز خود داشته باشن و او کشت که صورت میگرفت از لحاظ مسلکی باید در ساحه حفاظت شده تحت دولت اگر توسط دهخان که میشد کشت هم میشد باید او نظارت میشد، باید شرایط خاص او بلند میشد، رشد میکرد و او هاروستش یا طرف حاصل و مسائلش تا انتقالش فروشش به مارکت اینا و با استفاده مثبت تیبیش او شرایط بر افغانستان در چندین سال معیان نبود. اما کوشش ها صورت گرفت، بالای سردالحمل ها دمیان آمده بود، حتی طرحهایی که در وقت که در قطر بحث ها صورت میگرفت ما چندین طرحهای اقتصادی را از دید مواد مخدر در اینجا طرح داده بودیم که متاسفانه مثل شما گفتین، اقیداد مثل دوست ما گفتن، مسائل سیاسی و دخالت اکثر گروه ها در دو طرف باعث ازی شد که مسائل نادیده گرفته شد.
جناب آقای همایون نوابی، مشاور معینیت مبارزه با مواد مخدر در وزارت امور داخلی نظام جمهوریت، جان سپاس ازی که در برنامه با ما آمدن. وقت شما بخیر.
بخیر.
خب، سپاسگزارم از جناب آقای نوابی. جناب آقای کیمیار، شما به باورتان، خب بیشتر موارد در زمان نظام جمهوریت هم کشت مواد مخدر در اون مناطقی که امن نبود و در کنترل حاکمیت دولت نبود در اونجا بیشتر کشت مواد مخدر صورت می گرفت و در گزارشی که تازه در صفحه صدای امریکا به نشر رسیده بیشتر دهقینه که با آژانس‌های خبری صحبت کردن، اینا از کمبود زمین و یا صحبت کردن، گفتن یکی خشکسالی، دوم زمینشان کم است و هر اون چیزی را که اینا به حساب کشت بکنن نمیتونن اما سود پربار را که از مواد مخدر به دست میارن اونا از این حاصل بکنن. حال سوالی پیدا میشه که به باور شما به عنوان یک کارشناس امور اقتصادی، با وجود سرازیر شدن پولهای گزاف در افغانستان، چرا اقتصاد مواد مخدر در مانند در کشور مثل افغانستان فعال ماند و نتونست که جامعه جهانی، اگر بگیم که در حکومت افغانستان فساد وجود داشت ولی جامعه جهانی هم نتونست که جلوه‌ای را بگیره؟
ببینید بسیار یک مثال خوب گفتین و بسیار یک سوال اساسی است که در طول 20 سال با سرازیر شدن میلیاردها دلار در ارتباط به ظرفیت سازی دولت و ظرفیت سازی پلیس و اردوی ملی چرا ما هنوز هم نتانستیم اساسات اقتصادی یک کشور و مثلا اساسات بروکراتیک یک کشور جور کنیم که بالاخره هم بتانند با مشکلات خود یک طرف بیان و هم بتانند در سطح کل مثلا افغانستان رو به یک جای متفاوت‌تر ببرند. کل مسئله برمیگرده به یک نقطه بسیار اساسی. اون نقطه ای است که در کشورهای مختلف هرگاه سیاست مدار و یا هم بگویم اراکین امور چی در سکتور نظامی و چی هم در سکتور سیاسی خود از اینا به خاطر منفعت بردن شخصی تلاش داشته باشن نسبت به محور قرار دادن اجتماع دو تا اجتماع بدون در نظر داشته که چقدر منابع طبیعی وجود داره بازم و کشور از امو باطلاق فقر و بیچارگی بیرون نمیشه. مثال های بسیار کلان از این مثل کشور ونزوئلا است که یک ثروت عظیمی بزرگترین ذخیره نفت جهان در ونزوئلا است ولی یکی از نارامترین کشورها از نگاه اقتصادی از نگاه امنیتی و سیاسی است. به خاطر از این که همیشه کسایی که روی قدرت سیاسی میاین به خاطر منافع شخصی خود اینا کوشش میکنن که قدرت سیاسی خود افزایش بدن به اون خاطر باید در پول مردم اونمو در اصطلاح هم برش رشوت خوری میگیم اونمو قراردادها را معادن امکانات طبیعی امکانات مثلا زراعتی را به نفع خود دار بتن و این تبدیل شوند به یک نوع مافیایی که فقط گروه هم دیگر خود حمایت میکنن ولی مردم ساختار دولت توسعه اقتصادی در کل فراموش میشن. افغانستان هم از اونمو ناحیه خارج نبود. هر رهبر سیاسی ما و یا هم بگویم بزرگهای نظامی که در راست قدرت ها بودن اینا بیشتر در تلاش ازی بودن که نفوذ شخصی خود افزایش بدن امکانات مالی خود افزایش بدن. به این خاطر نه تنها کار صورت نگرفت که پلیس به شکل بسیار منظم و به شکل بسیار خوبش باشه و در این زمان منابع مالی در راستای مصرف شود تا واقعا قانون نظاممند باشه حق و عدالت نظاممند باشه و بالاخره باز برسن به مشکل مواد مخدر. چون مواد مخدر همینطور که دوست ما اشاره کردن در اقتصاد مثلا بین 70 تا 80 میلیارد دلار است. یعنی بین یک 70 تا 80 میلیارد دلار که از این 10% از این در افغانستان میمونه باقی موندهش به قدرت های بین المللی است. بنابراین سوال شما اگر در ارتباط به کشورهای جامعه بین المللی هم باشه من نمیخوایم نام ببرم اکثریت کسایی که در افغانستان حضور داشتن چی به شکل سیاسی و نظامی اینا هم به نوع دسترسی داشتن به این منابع بسیار بزرگ که هیچ نوع محاسبه و حسابگیری نبود. ببینید وقتی که یک ثروت بزرگ هیچ حسابگیری نباشه هر کس که قدرت نظامی داشته باشه اینا به خاطر منافع خود و شخصی خود ایر استفاده میکنن و تا هنوز هم کردن. مثلا دست استخبارات پاکستان، دست استخبارات ایران، دست روس‌ها و یا هم کشورهای کلان دیگه دهی تجارت شامل است. انتقاد ببینید اگر شما از میدان هوایی کابل بخیزین بیاین مثلا به اروپا برین، امریکا برین، شما اگر یک گرام مثلا مواد مخدر داشته باشین شما 100 جای تلاشی میشین، اصلا نمیتونین که نیم گرام از اون انتقال بده. پس چطور امکان داره بعد ده ها هزار تن مواد مخدر به بازارهای اروپا و امریکا بیاد؟ معناش همی است که بسیار دستای کلان و دستای کلان امنیتی نظامی منطقه و جهانی در این ثروت کلان شامل است.
پس در اینجا یک موضوع دیگه بسیار معذرت میخوام آقای کیمیر، بسیار معذرت میخوام، در اینجا یک نکته مطرح بس میشه. ببینن اگر همچی یک سیاست در کار است در اینجا بیشترین نقصه دهقان میبینه، دهقانی که در افغانستان مواد مخدر کشت میکنه. حالا سوای از این که این کشت قانونمند است یا غیر قانونمند است، از لحاظ مذهبی و دینی حلال است یا حرام است، ولی او به خاطر امرار معیشت خودی کار میکنه و زمانی که تراکتور میره و در اونجا کشت های زینا را از بین میبره ولی در پالوی از او چیز نداره که برزی بته، فکر میکنین که این اقتصاد مردم به کجا میتونه کشیده شود؟ در وقتی که در من شاهد بودم جناب آقای کیمیار، زمان ما حداقل از سال 2004 تا به سال 2006 و 2007 تنها ما یک پروژه از مبارزه با مواد مخدر بود که ما بر صدای امریکا او را پوشش میدادیم از زون شمال و شمال شرق، و ما گزارش های متعدد در این باره انجام دادیم، نوشتیم، در رادیو آشنا به نشر رسیده، در مناطق مختلف ولایات سفر کردیم، از بغلان و تخار و قندوز و بدخشان. ما بخاطر دارم در ولسوالی جرم بدخشان در سال 2005 سفر داشتیم در اونجا، و در اونجا کمپاین محو کوکنار آغاز شده بود. در اونجا حتی زنها مانع تراکتور شدن که زمینه از بین ببرن. حال سوال ما ایست که با توجه به جدیتی که مثلا فعلا حاکمیت طالبان تلاش داره که کشت مواد مخدر از بین ببره، و اقتصاد هم که شما در جریان هستن که در چی وضعیت است، در قدم اول آیا موفق خواهد شدن که دست به این برنامه را عملی بسازن؟ سوال اول. و دوم از این که اگر موفق شوند، آیا بدیل معیشت برای دهقان وجود خواهد داشت؟
بسیار نقطه خوب. بینیم درجه اول آسیب پذیری ای پالیسی دهقان و اونمو امو بیچاره که روی زمین کار میکنه است، و اینا همیشه آسیب پذیر بودن، و متاسفانه هیچ برنامه پایداری که اینا رو کمک کنه وجود نداره، به دلیل از اینکه اول طالبان خودشون پول ندارن، دوم مشروعیت سیاسی بین المللی و داخلی ندارن، و سوم اگر کل از اینا هم داشته باشن متاسفانه ظرفیت خوب اقتصادی در داخل گروه نیست، همگی ملا و مولوی هست که نو بتانند برنامه ریزی کلام کنند. و حتی در آخر ملا حسن آخون اشاره کرد که ایجاد کار وظیفه ما نیست، روزی رسان خداوند است. ببینید با این منطق کار را که نامی کنند به خاطر محو مواد مخدر، در حقیقت میخوان یک امتیازگیری کنند از کشورهای بین المللی که اینا را به رسمیت بشناسند. مواد مخدر هیچ وقت در تاریخ افغانستان از بین نرفته، به خاطر که بخواهیم نخواهیم یک ثروت انسان کلان است، یک. و دوم همیشه سیاست های محوازی سلیقه‌ای بوده، شما در تمام جا که منافع خودتان باشه نمیکنید، شما زیادتر کوشش میکنید، مثل که در جریان جنگ داخلی آمریکا، زمانی که مثلا جنگ داخلی آمریکا شد، مردم های شمال آمدن، مردم های جنوب به خاطر که ثروتشون را دست بگیرن گفتن برده ها آزاد هستن، و اینا گرفتن نان از اینا را به خاطر آزادسازی کارگر برده از دستشان گرفتن، و تا امروز هم شمال امریکا بر جنوب همیشه حاکمیت داشته، حاکمیت اقتصادی، حاکمیت سیاسی. این مشکل در افغانستان هم وجود داره، یک گروه به خاطر که قدرت سیاسی و اقتصادی خودش بالاتر بره، میره از جای دیگه که کسی دیگه رو ضعیف‌تر بسازه کوشش میکنه ثروت از اون.
آقای کیمیار، وقت برنامه خیلی کم است، به عنوان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی پیشنهاد شما چی است؟ فکر میکنین راهکار درست و بجا در شرایط فعلی چی خواهد بود که هم دهقان بتونه به یک پول دست بیافه و هم کشت مواد مخدر جلوش گرفته شود؟
به نظر من بهترین کاری که باید هر حاکم سیاسی در افغانستان انجام بده است که مردم و نیازهای مردم عام در پیشروی خود اول بگذاره، و از اون نقطه مشروعیت خود و از اون نقطه کار خود شروع کنه. دهقان باید و هرگاه اینا میخوان مواد مخدر از بین ببرن، اول باید با دهقان ها مشوره شود و به دهقان ها آلترناتیو داده شود. هیچ کارهای سمبولی که فقط چند دونه تراکتور بودن و خراب کردن و خوب کردن هیچ دادی را دوام نمیکنه، بیچارگی مردم را بیچاره تر میسازه، و واقعا در این عرصه سیاست مدارها همیشه پیش مردم و پیش تاریخ محکوم بودن و محکوم هستند. هر کسی که دلسوز است به افغانستان باید به فرزند یتیم افغانستان، به زن بیوه افغانستان و به دهقان بیچاره افغانستان فکر کنه و صادقانه بر از اینا رسیدگی کنه.
تشکر. باید بگم که ملا عبدالحق معاون وزارت داخلی طالبان در امور مبارزه با مواد مخدر گفته که طالبان با سایر ادارات دولتی و سازمانهای غیر دولتی در تماس هستند تا کشت بدیل برای کشاورزان فراهم بکنن. آقای عبدالحق گفته که در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کسانی که این ممنوعیت نقض میکنن بازداشت میشن و بر اساس قوانین شریعت در محاکم مربوطه محاکمه خوان شد.
به نظر من یک گفت آخرم اگر بگویم، بازداشت دهقانا رو باید فراموش کنین، باید ما اونمو گروه ها و مافیای کلانی که در دبی و در کراچی و در جای مختلف هستند
بله.
به هزاران تن مواد
وقت برنامه بله جان سپاس جناب آقای فرشاد حکیمیار تحلیلگر مسائل اقتصادی مستقر در واشنگتن که در برنامه با ما بودن شنونده ها و بینندگان عزیز این بود برنامه امشب ما با ما باشین تا لحظات بعد برنامه صدای شما استاسوغک آغاز خواهد شد.